ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مقامات کرد و عراقی از آزاد شدن چند شهر دیگر در شمال عراق از دست گروه خلافت اسلامی خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نمیتوان دروازه های دنیا را به روی نسل جوان بست. و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور از مثبت شدن روند رشد اقتصادی ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. مقامات عراقی و کرد از آزاد شدن چند شهر دیگر در استان صلاح الدین از تصرف گروه خلافت اسلامی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات عراقی اعلام کردند که شهرهای سلیمان بگ از پایگاه‌های مهم نیروهای خلافت اسلامی و یانکاجا در نزدیکی شهر آمرلی روز دوشنبه از دست نیروهای خلافت اسلامی آزاد شد و اکنون در کنترل کامل نیروهای مشترک عراقی و کرد است. همچنین خبرگزاری آلمان به نقل از پیشمرگه‌های کرد خبر داد که شهر زمار در شمال عراق کاملا آزاد شده و در کنترل نیروهای پیشمرگ است. روز یکشنبه دیروز نیز نیروهای مشترک عراقی و پیشمرگه‌ها و شبه نظامیان شیعه با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا با شکستن محاصره شهر آمرلی وارد این شهر شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در اجلاس روز جهانی مساجد با تاکید بر لزوم استفاده از اینترنت گفت امروز شرط ورود به دانشگاه‌های خارج از کشور استفاده قوی و درست از اینترنت است. او افزود کسی که اینترنت را نداند در دنیای امروز نه تنها او را عالم نمی‌دانند بلکه دانشجو هم نمی‌دانند. سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیون محافظه‌کار ایران روز یکشنبه گفته بود اینترنت نسل سوم مانند آب گلالود و غیر بهداشتی است که باید تصفیه شود. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از افزایش رشد اقتصادی ایران به مثبت 1% تا پایان شهریور ماه و همچنین تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداکثر تا ماه آینده خبر داد. وی گفت کشور از رشد اقتصادی منفی خارج شده و بر اساس تازه ترین آمار مرکز آمار رشد اقتصادی اکنون به 0.5% رسیده و تا پایان شهریور به 1% خواهد رسید. نوبخت افزود پیش بینی می شود که رشد اقتصادی تا پایان سال جاری به 2% برسد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی می گوید اگر هیئت رئیسه مجلس طبق قانون عمل کند و تمامی طرح‌های استیضاح نمایندگان را اعلام وصول کند، به گفته این نماینده مجلس دولت ظرف 2 هفته سقوط خواهد کرد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس میگوید نیمی از وزرای دولت حسن روحانی در معرض استیضاء هستند و اگر مقاومت هیئت رئیسه و دیگر نمایندگان معتدل مجلس نبود دولت ظرف 2 هفته سقوط میکرد. آقای یوسفیان ملا که با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده در این باره افسود متن استیضاء وزیر کشور در اختیار اوست، اما با وساطتی که کرده خواستار ادامه کار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شده است. عزت الله یوسفیان ملا از وزرای نیرو و آموزش و پرورش به عنوان دیگر وزیران در معرض استیضاء نام برده که به گفته او با مقاومت هیئت رئیسه و نمایندگان میانه رو از استیضاء آنها جلوگیری شده است. به گفته آقای یوسفیان ملا اگر هیئت رئیسه طبق قانون عمل کند و هر طرح استیضاحی را که نمایندگان می دهند اعلام وصول کند دولت در عرض 2 هفته سقوط خواهد کرد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان درباره نقش و عملکرد هیئت رئیسه مجلس در جلوگیری و یا اجرای طرح‌های استیضاح به رادیو فردا می گوید
هیئت رئیسه مجلس در مواردی به هر حال با رایزنی هایی که با نمایندگان پیگیر استیضاح انجام میده و برگزاری جلساتی بین وزرا و نمایندگان استیضاح کننده معمولا تلاش میکنه که مانع برگزاری استیضاح بشه. البته این خیلی به گرایش سیاسی هیئت رئیسه هم بستگی داره. معمولا در هر دوره مجلس تعداد زیادی استیضاح ها مطرح میشه توسط نمایندگان. یکی از دلایل هم این است که به هر حال نمایندگان مجلس برخی از مطالباتی رو از وزرا دارن و استیضاح یک حربه‌ای هست که اونها تهدید بکنن که اگر به هر حال اون مطالبات پاسخ داده نشه وزیر رو استیضاح میکنن و معمولا هیئت رئیسه مجلس تلاش میکنه در نهایت استیضاحهایی رو اعلام وصول بکنه که نمایندگان مجلس در انجام اون جدی هستند و اگر نمایندگان اراده جدی برای انجام یک استیضاح داشته باشن هر چقدر هم به هر حال هیئت رئیسه بخواد مانع بشه و رایزنی بکنه در نهایت اون استیضاح به نتیجه میرسه همونطور که به هر حال در موضوع استیضاح آقای فرجی دانا با وجود به هر حال تلاشایی که آقای لاریجانی کرد در نهایت آقای فرجی دانا برکنار شدن.
اظهارات نماینده آمول در مجلس شورای اسلامی از طرح‌های استیضاح دیگر وزرای دولت حسن روحانی در حالی است که هنوز دو هفته نشده که از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم می‌گذرد. طرح استیضاح رضا فرجی دانا پس از کش و قوس‌های فراوان در 22 مرداد در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در 29 مرداد 145 نماینده مجلس رأی به برکناری او دادند. در جریان استیضاح رضا فرجی دانا برخی نمایندگان تندرو عمدتاً وابسته به جبهه پایداری در مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را متهم به جانبداری از وزیر پیشین علوم کردند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شود و علی لاریجانی نماینده قم از آغاز مجلس نهم در خرداد سال 91 تا کنون رئیس این نهاد است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
16:06 هست، همراه رادیو فردا هستید. شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید، بشنویم صدای چند شنونده رو که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
سوالی از آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما هم مثل مردم میوه رو کیلو 10,000 تومان میخرید، مردم نمیتونن میوه بخورن.
در کشور ما بهترین دولت احمدی نژاد بود. احمدی نژاد اومد نون گذاشت تو دست فقیرها، مالدارها، اشاعره. و الان روحانی اومده، روحانی میخواد نون از تو دست مردم فقیرها برداشت، خواد جیب خودش پر بکنه. در کشور ایران بهترین دولت احمدی نژاد بود، برای فقیر، برای مسکین نون گذاشت تو دست مردم.
این آقای احمدی نژاد با کمال راحتی در تهران در ایران صحبت میکنه، قدم میزنه، خودش مطرح میکنه، ولی کسی نیست به این آقا بگه باعث تمام بدبختی های مملکت در ظرف 8 سال گذشته شخص شما بودی آقای احمدی نژاد. وقتی که شما دهن باز کردی با صدای گوش خراش خودت گفتی اسرائیل باید نابود بشه، هولوکاست دروغه، تمام یهودیان دنیا رو بر علیه ایران بسیج کردی، تحریم ها شروع شد، سیاست خارجی مملکت شما به لجن کشید، این وضعیتی که در حال حاضر در مورد پرونده اتمی ایران هست زایده ناکارایی شما بود آقای احمدی نژاد. شما بودی که فریاد می‌زدی، حالا نشستی تو مجلس تشخیص مصلحت اظهار عقیده می‌کنی، حقوق هم می‌گیری. شما باید تو زندان باشی. آقای خامنه‌ای از این شخص دفاع نکن، بذار آقای روحانی کار خودش بکنه. این آبروی ایران در تمام دنیا برد، دنیا رو بر علیه ایران بسیج کرد. جناب آقای رهبر کوتاه بیا، بگذار آقای روحانی کارش بکنه، بذار کارهایی که این فرد کرده رو رونما کنه.
میخوان خانم هایی رو که در کافتریاها کاری دارن، شغلی دارن، اونا رو خونه نشین کنن و منصرف کنن از کار کردن. با این گرونی، با این بدی اقتصاد، یه مرد که قدرت نداره به تنهایی از عهده زندگی خانوادگی براد، اگر خانومی هم دست کمک بخواد بده و کاری داشته باشه، شغلی داشته باشه، حتی اگر مجرد باشه نون خودشو بخواد از راه کار کردن در بیاره، شما چرا مانع میشین؟ شما باید بیشتر تشویق کنین و بیشتر کار ایجاد کنین و همین باعث میشه که دیگه از روسبیگری و اینجور چیزا کمتر ما بشنویم. شما باعث خیر باشین، نه باعث شر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از حضور نداشتن این بانک در تصمیم سازی های سال گذشته بر تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی تاکید کرده است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از نقش بانک مرکزی در اقتصاد ایران میگوید.
نقش منفعل بانک مرکزی معلول جایگاه حقوقی و حقیقی این بانک در اقتصاد و نظام سیاسی حقوقی ایرانه. بنابراین میشه گفت که جایگاه این بانک از دولت مستقل نیست و اقتداری هم نداره در شرایط فعلی، همون گونه که نمونه هاش هم دیدیم در دولت های قبلی. بنابراین نمیشه گفت که این بانک در مقابل اراده دولت و حتی نهادهای غیر مسئول بتونه مقاومت بکنه. نمونه چنین نقش منفعلی رو میشه در تسلیم شدن این بانک در مقابل بی‌انضباطی مالی دولت سابق و گرانفروشی ارز به وسیله اون و همچنین برداشت های شبانه دولت از بانک ها دید. تا زمانی که بانک مرکزی از دولت مستقل و منفک نشه و اقتدار اون به وسیله قانون و نهادها به رسمیت شمرده نشه، مشکل بانک مرکزی به شکل اساسی حل نخواهد شد.
در شرایطی که آقای علوی بسیاری از ناظران معتقدند که 25% فعالیت‌های بازار پول خارج از کنترل بانک مرکزی صورت می‌گیره، چطور ممکنه که بتونه بانک مرکزی برگرده به جایگاه تصمیم سازی؟
این 25% تنها شامل فعالیت‌های بانکی و اعتباری است که به وسیله صندوق‌های قرض الحسنه و بانک‌های نهادهای نظامی و شبه نظامی مدیریت میشه. بانک مرکزی در مقابل این مؤسسات البته اقتداری نداره. بخش قابل توجهی از بخش غیرپولی اقتصاد ایران هم کدر و زیرزمینیه و اون را هم باید به این 25% بیافزاییم. پیامد چنین شرایطی یکی اینه که فرمان هدایت اقتصاد ایران نه در اختیار بانک مرکزی بلکه بخشی از اون در اختیار نهادهای غیر شفافیه که پاسخگو نیست. بنابراین منابع مالی در جهت رشد اقتصادی به کار نمیفته و به وسیله نهادهایی که پاسخگو هم نیستن مورد استفاده قرار میگیره در چارچوب برنامه‌های اون نهادها.
دقیقا میتونیم منظورتون رو بگین که کدوم نهادها هستن که مورد استفاده قرار میدن این وضعیت رو و اینکه این نهادها چه جایگاهی دارن توی سیاست‌های اقتصادی ایران؟
بسیاری از صندوق‌های قرض و رسانه در ایران فعال هستن که خارج از نظام بانکی و حتی نظام مالیاتی فعال هستن. اینا نمونه ای از اون به اصطلاح نهادهای غیر پاسخگو و غیر شفاف هستن و تلاش بانک مرکزی هم برای قانونمند کردن اونا به جایی نرسیده. اما افزون بر این صندوق‌های قرض الحسنه که زیاد هم هستن، نهادهای دیگری هم هستن، مانند فرزند، بانک سینا که وابسته است به بنیاد مستضعفان، بانک شهر که متعلق است به شهرداری، بانک دی که وابسته است به بنیاد شهید، بانک انصار که برای سپاه کار میکنه، بانک حکمت ایرانیان که برای ارتش فعال و بالاخره بانک قوامین که متعلق به نیروی انتظامی. میبینیم که نهادهای ریز و درشت زیادی هستند که در چارچوب بانک کار میکنن و برخلاف مقررات البته، اما بانک مرکزی سکوت کرده و نمیتونه در مقابل اونا اقدامی بکنه.
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. با یک خبر از ایران این بخش خبری رو به پایان میبریم. به نوشته وبسایت کلمه، شرایط عصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر و امنیتی تر از قبل شده است. به نوشته این سایت که خبرهای مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رو بازتاب میدهد، ملاقات دختران آنها با والدینشان در شرایطی امنیتی تر از گذشته و در حضور مامورانی پرتعدادتر از قبل صورت میگیرد. این گزارش همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی محل عصر موسوی و رهنورد را شک برانگیز و نگران کننده خوانده است. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما اخبار و گزارش های ما رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور بکنید. خبر اول این وبسایت هم اکنون به صحبت های غلامحسین محسنی اژه‌ای اختصاص داره که درباره محکومیت محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران صحبت کرده. همراه ما باشید 11:30 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.